أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها قدر ما خلق فأحكم تقديره ودبره فأنت فتدبيره ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته ولم يقصر دون الانتهاء الى قایته. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. برخورداریم از پویوزات بسیار گران سنگ نهج البلاغه امیر المؤمنین و دعای وزین و عمیق و گرانبهای 91 یا همون خطبه اشباح رو خدمت عزیزان بررسی میکنیم. خطبه این که همان گونه که خدمت عزیزان در نوبت‌های پیشین هم مطرح شد سراسر مملو و از حقایق توحیدی است که امام پرده برداری میکنند و این جلوه های توحیدی از زبان سید الموحدین بسیار گیرا و عمیق و قابل بربرداری است. در نوبت گذشته همون قسمت هایی رو خدمت دوستان عزیز گفتیم و بدون دفع وقت از همین جا آغاز میکنم که و منها، یعنی از همین خطبه شریف است که امام فرمود قدر ما خلق فأحکم تقدیره. امیر المؤمنین در اینجا و در این قسمتی که آغاز میکنیم امشب خدمت عزیزان جلوه هایی از صفت خالقیت الهی رو در حین خلق مطرح می کند. زیبایی هایی از مقام آفریدگاری حضرت پروردگار که مقام شامخ منحصری است برای حضرت سبحانی. سه جمله رو پیاپی امام بازگو می فرمایند که بسیار حائز اهمیت است و پیوند این سه جمله هم در جای خود شنیدنی است. ابتداعا جمله نخستین قدر ما خلق. در مقام آفرینش حضرت پروردگار چنین عمل کرده است. امام شرح خلق خداوند را بیان می کند. تقدیر کرد او ذات حق ما خلق هر آنچه را که آفرید. فأحکم تقدیره، وان تقدیر را استوار و محکم قرار. اولین جمله‌ای که امام در مقام خلق و بروز و ظهور و تجلی صفت خالقیت الهی مطرح می‌فرمایند فعل قدر است. قدر یا قدر و تقدیر. فعل تقدیر به معنای اندازه‌گیری است. از ماده قدر به معنای اندازه. فعلی است که در قرآن در رابطه با حضرت پروردگار کاربرد بسیاری دارد. در آیات متعددی می‌بینیم که هنگامی که آغاز آفرینش است و بحث آفرینش الهی مطرح می‌شود این فعل زیاد به کار گرفته میشه. قدر فهدا، تقدیر الهی در میان همه موجودات است. تمام پدیده‌های خلقت را و عنده کل شیء به مقدار. در نزد ذات پروردگار همه چیز به مقدار است. یا اینکه حتی هنگامی که مقام اتصال ملک و ملکوت است و اینکه ذات حق از نهان خانه غیب بناس موجودات رو و پدیده های مادی رو در جهان آفرینش مستقر کند، اونجا هم اشاره می فرماید و اندنا ذات حق همه چیز خزائن و امور رو در نزد خود معرفی می کند و اونگاه به ما ننزله الا به قدر معلوم. تقدیر اندازه‌گیری پدیده ها هنگامی که می‌خواهد شکل وجود و هستی در نظام مادی عالم بپوشاند با فعل تقدیر ذات حق مطرح می‌کند، اون رو به قید تقدیر مطرح میکند از ذات پروردگار. و ده ها یه دیگه که دیگه الان ضرورتی نداره خدمت دوستان بازگو شود. خب این قدر یا قدر و تقدیر یعنی چه؟ یعنی اندازه. همانی که این کلمه رو هنگامی که در عرب مشاهده میکنید، از زبان پارسی کلمه اندازه منتقل به زبان عرب میشه، تبدیل به هندسه میشه. هندسه، اندازه، هندسه. اندازه گیری و حسابگری، یعنی امیرالمؤمنین به اقتداء به قرآن و آنچه که ذات حق در مورد خیشتن خیش می فرماید، می فهمد قدر ما خلقه، هر پدیده ای را که ذات حق آفریده است و اساسا آفریشش او مبتنی بر حسابگری ها و اندازه های دقیق و حساب شده است. می دانیم در عالم بشری و در میان دستاوردهای انسانی عزیزان که شاید دانش حساب و اندازه‌گری زیربنای همه تحولات علمی و صنعتی انسانی است. هیچ پروژه و طرحی و هیچ مقوله‌ای به موفقیت نخواهد رسید، سرانجام دقیق و درستی نخواهد داشت، مگر اون که محاسبات و اندازه های دقیق در اون پیش بینی و لحاظ شده باشد. اوج صنایعی که بشر با اون سر و کار دارد و دستاوردهای حیات بشری است، همه مبتنی بر محاسبات دقیق و حسابگری‌های مهندسی کامل است. وقتی خدمت دوستان این بیت رو می‌خواندیم که من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه، اون کسی که ذهنش آماده دانش هندسه و اندازه‌گیری و حسابگری‌های دقیق نیست، بگویید پای در محیط علم نگذارد که نمیتواند بهره کافی و لازم رو ببرد. پس بنابراین مقوله اندازه، حسابگری و محاسبات در شکل گرفتن هر پدیده‌ای در وجود سخن نخست و حرف اول است. و ذات حق در قرآن مطرح می کند که و کل شیء عنده به مقدار، همه پدیده های آفرینش رو حضرتش با تمام محاسبات و اندازه گیری های دقیق و منظم به وجود آورده است. قدر فهدا، تقدیر است که مقدمه هدایت است. این تقدیر به معنای اندازه‌گیری و حسابگری و حسابمندی کامل و جامع، هنگامی که محاسبات کامل در یک پدیده شکل گرفت، آنگاه مستعد طی مسیر و هدایت هم خواهد شد. و الا اگر اون محاسبات دقیق نباشد و به هم ریختگی حسابی باشد، هیچ موجود و پدیده‌ای در مسیر هدایت واقع نمی‌شود. قدر فهدا. و عرض کردم و این من شیئن الا اندنا خزائنو، هیچ موجودی و هیچ پدیده‌ای در این هستی و در این آفرینش نیست مگر ریشه اون و سرمنشه اون در نزد الهیست و در عالمی دیگر. و ما ننزله و فرود نمی آوریم الا و قدرین، مگر با قدر، مگر با اندازه. یعنی بدون اندازه به حسابگری هیچ پدیده‌ای جامع وجود و هستی برتن نمی کنه. خب این نکته بسیار عمیقی است که امیرالمؤمنین در این سه جمله متوالی که در پایان جمع‌بندی می‌کنم مطرح می‌فرماید. فرمود قدر ما خلق، خداوند بر اساس محاسبات دقیق و اندازه‌های منظم هر موجودی رو و پدیده‌ای رو آفریده است. فاحکم تقدیره، پس اونگاه تقدیرش رو حضرت باری تعالی احکام داده است. احکم یحکمو، احکام که محکم اسم فاعل اون و محکم اسم مفعول اون رو به کار میبرید. یعنی چه محکم؟ یعنی متقن، استوار، بدون خلل، بدون نقصان. خداوند سبحان پدیده های خلقت رو بر اساس اندازه های آفریده است که هیچ خلل و هیچ نقصانی در اون اندازه ها و مقادیر و حسابگری ها دیده نشد و دیده نمی شود. قدر ما خلقت احکم تقدیره. جمله دوم و دبره فالتفت تدبیره، می فرماد که و دبره و تدبیر کرد ذات حق مخلوق را و مخلوقات را، و تدبیر او در نهایت لطافت محقق شد. کلمه تدبیر از ماده دبر به معنای پایان و انتها، و خود واژه تدبیر یعنی از نظر و الى دبر شهی، از نظر و الى انتها شهی. هنگامی که به پایان و غایت مقوله‌ای نگاه میشه، بررسی میشه و تأمل میشود، اونگاه اقدام خواهد شد. این مسئله، این واژه میشه تدبیر، این مفهوم میشه تدبیر. پس بنابراین به زبان ساده تر و روان و متداول ما، تدبیر یعنی اول اندیشه وانگهی گفتار. این که انسان هنگامی که میخواد اقدام به عملی کند و کاری کند، پایان اون رو به تمام معنا بررسی میکند، اون غایت و مقصود و نهایت و انتها امر رو بررسی میکند، اونگاه اقدام میکند. این میشه تدبیر، پایان نگری کامل جامع تدبیر است. و مدبر چه این کسی است که اقدامی نمی کند، دستی نمی جنباند، مگر آن که پایان اون غایت و نهایت این عمل و فعل رو کاملا بررسی و مطالعه کرده است، اونگاه اقدام می شه. در مورد حضرت پروردگار امیرالمؤمنین فرمود و دب برهود، تدبیر کرد خداوند مخلوقات را، یعنی هر پدیده‌ای رو که ذات حق خواست به صحنه وجود و آفرینش بیاورد، اون غایت غرض نهایی از وجود او را و سرانجام این پدیده رو در آفرینش حضرت سبحان تدبیر فرمود و مقرر کرد. هیچ پدیده‌ای با همه محاسبات و اندازه‌هایی که گفتیم و اشاره شد، قدره به هستی پای ننهاد، الا آن که غرض نهایی از وجود او و انتهایی که باید به سوی آن سیرورت کند و حرکت کند در نظام اتقن الهی مقرر و مشخص شد. فرمود و دبره، اما با این قید که فعلت و تدبیره، و خداوند این تدبیر را در نهایت لطافت قرار داد. این التفه هم اشاره به لطف الهی است، این که از سر لطف این تدبیر کاملا مشخص، پایانها نهایات و غایات روشن و موجه. و دو، اون کلمه لطف ما دق و خفیه، اون ظرافتها، باریکیها، ریزبینیها رو لطف میگن. فالتفه تدبیره، با تمام باریک بینی ها و با تمام ظرافت ها، آیات و اقراض پایانی به انتهای سیر هر پدیده ای را پیش از آفرینش او حضرت پروردگار مقرر فرمود. و دبره فالتفت التفت تدبیره، این دو. سوم، و وجهه لوجهته فلم یتعد حدود منزلته. و وجهه، وجهه یوجهه توجیه، توجیه نه آن معنایی که در ذهن بارا که دوستان هست، یعنی وجه، تراشی، بهانه گیری، علت سازی، نه. توجیه یعنی شیء را و پدیده ای را در جهت و مسیر لازم آن قرار دادن. اصلا توجیه از ماده وجه میاد دیگه، وجه یعنی جهت. وجهه، کلمه وجهه، و وجهه لوجهته، با کسر واو ملاحظه می‌فرمایید. وجهه یعنی اون جهت و مسیر لازم. کریمه مبارکه و خاطر مبارک دوستان است، لکلن وجهتون و مولیها، برای هر پدیده‌ای در آفرینش مسیری است و جهتی است و سمتی است که خداوند او را در همان سمت و مسیر به جریان می‌افکند. لکلن وجهتون هو مولیها، خداست که هر پدیده‌ای رو به اون سمت و جهتی که باید سیر و سوق بیابد حرکت می‌دهد و جاری می‌سازد. خب حالا با این دقت بفرمایید، امین فرمود و وجهه، هر پدیده و مخلوقی رو حضرت پروردگار توجیه کرد برای جهتی که باید در آن سیر کند. یعنی در مسیر لازم و مقرر هر پدیده‌ای رو به جریان افکند حضرت پروردگار. و وجهه لوجهته، به گونه‌ای که فلم یتعد حدود منزلته، که هیچ پدیده‌ای و هیچ مقوله‌ای از موجودات و مخلوقات الهی از آن مسیری که خدا برای او مقرر فرمود و جایگاهی که برای او تعیین کرد که در این مسیر باید حرکت کند به در نمی رود، تعدی نمی کند و خارج نخواهد شد. و وجهه لوجهته فلم یتعد حدود منزلته و لم یقصر دون الانتهاء الى قایته. من قبل از اینکه این قسمت بعدی باز این سه جمله تکمیلی این جملات سگانه اول رو عرض کنم، یه توضیح پیرامون همینها بدم. امام سه نکته رو در مورد حضرت پروردگار در آفرینش همه پدیده‌های خلقت، در مقام خالقیت و تجلی جلوه خالق بودن حضرت پروردگار مطرح کرد که شگفت ها. فرمود ذات حق همه مقولات و موجودات آفرینش رو تقدیر کرد، آنگاه تدبیر کرد و سپس توجیه کرد. خیلی عجیبه و زیباست اون چرا که وجود اون بارکشون پیاپی مطرح میکنه. ابتداعا اشاره فرمود که همه پدیده های خلقت رو حضرتش تقدیر کرد، یعنی آفرینش با همه محاسبات دقیق و منظم و موجه کاملا محقق شد. هیچ پدیده ناموزون، بیقواره و بدون بررسی ها در مورد شکل و وضعیت و حالات او و بدون اندازه و حساب به وجود و هستی پای ننهاده است. همه مقولات خلقت از کوچکترین جزء، از کوچکترین الکترون بگید، ایون بگید، هر چرا که میخواید مجرد ذرات ریزتر از اون رو بگید، تمام این مقولات رو حضرت پروردگار اون اندازه حساب لازم رو در اون تدبیر و پیشبینی فرمود و اونگاه پای به وجود گذارد و شد و کل شیء عنده به مقدار، با همه محاسبات لازم و توازن کافی که در این مخلوق و در این پدیده خرد و کلان اون وجود داشت. یک تقدیر، یعنی طرح آفرینش یه طرح مقدر بود، حسابگری شده با تمام اندازه ها و حساب های احکم استوار و حکیمانه خداوندی. دو، اشاره فرمود به مقام دوم تدبیر. ذات حق هر مقوله‌ای رو که خواست به وجود بیاورد و هر مخلوقی که لباس وجود برتن کرد، اون غرض و غایت و نهایت اون رو حضرت حق برای او پیشبینی کرد، تدبیر کرد که این پدیده به کجا باید برود، چه غایتی در انتظار اوست، چه هدفی رو پیگیری می کند و به کجا باید منجر بشه این ذره‌ای که در وجود می خواهد لباس هستی بپوشد، از بزرگترین اجرام وجود به هستی تا خردترین اونها. بیان کلیست در شأن همه مخلوقات، امیرالمومنین می فرماید. سوم، و این رو هم به این تدبیر رو هم با نهایت ظرافت، با نهایت لطافت حضرت حق مقرر و مشخص کرد و در ذات پدیده های آفرینش تعیین کرد که هر موجودی که در این آفرینش پای به هستی گذارده است، پایان اون چیز، غرض چیز، انتهای او و نهایت وجودش چه خواهد بود و به کجا سیر می کند. سوم، توجیه کرد حضرت حق همه موجودات رو، یعنی هر موجودی با مقدر بودنش و به دنبال اون عرض به خدمت حضرت عالی با همه مدبر بودنش و تدبیر شدنش، اون جهتی را که باید در اون سیر کند تا به اون غایت و غرض برسد، اون مسیری را که باید طی کند، حضرت حق در اون مسیر او را جاری کرد. شد توجیه کرد همه مخلوقات رو که در مسیر خودشون واقع بشن، یعنی کلون میسرون لما خلقه لعجله، هر پدیده راه یافت و سیر پیدا کرد، جاری شد در اون مسیری که خداوند برای او توجیه کرد، جهت داد به او و سهم داد به او در هستی و آفرینش جاری شد. خب این رو دقت بفرمایید، سه جمله ای که امیرالمومنین فرمود، گویا دیگه به تعبیر عرب ها و همون ضرب المثلی که گاه عرض میکنیم، کل سیدن فی جوف الفرا، دیگه همیش و همه چیز رو در مورد خالقیت حضرت حق امیرالمومنین با این سه جمله بازگو کرد که اینها حقیقتا عزیزان نیاز به کاوشگری فزونتر و تأملات بیشتر دارد. اما از باب این که تقریب به ذهنمون باشه و این رو با فهم بشری بیشتر درکش بکنیم، این معانی رو با کسب رخصت از مقام شامخ علوی عرض میکنم. امیرالمومنین تقدیر، تدبیر و توجیه رو در اصل ساختار خلقت و آفرینش الهی مطرح کرد و یه الگویی هم در این حال پیش روی انسانها و این موجوداتی که خداوند قوه خلاقیت و ایجادگری به اونها داده است نشان داد. هر پروژه‌ای که بخواهد شکل بگیرد و هر پدیده‌ای که بخواهد دخل و تصرفی در اون باشه و هر کار و اقدامی که انسان بخواد در این وجود انجام بدهد که به غایت و نتیجه مثبتی برسد، این سه مرحله رو داره. یعنی میشه گفت یه مجموعه تعالیم کامل مدیریتی رو بنابر خلقت الهی حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در اینجا متذکر میشه به انسان. اولین گام در پیشنهاد بررسی پروژه و وارد فاز اتصال به اجرای اون قرار دادن نیست مگر تقدیر. تمام محاسبات و تمام اندازه ها و تمام بررسی های لازم اگر شکل گرفت، این پروژه پروژه میشه، این اقدام اقدام میشه، این کار کار میشه و الا ناقص است و خام است و ره به جایی نمیبرد. خب حالا اگر تمام محاسبات و اندازه گیری های لازم مشخص شد، دوم اون تدبیر غرض نهایی، غایت، پایان این امر و کار و این پدیده به کجا میخواد منتهی بشه؟ آیا تدبیر کامل شده از همه محاسبات و بررسی ها و پژوهش ها پیرامون پایان و انتها و اون غرض نهایی شده یا نشده که به کجا ختم میشه و منتها میشه؟ سود اون، زیان اون، خیر اون، شر اون، فائده اون، امکان اون، فرصت اون، تهدید اون؟ با تمام لطافت و ظرافت اقدام دوم تدبیر است در هر عمل و کاری که میخواییم انجام بدیم. سوم توجیه و اجراست، یعنی در مسیر درست قرار گرفتن در صدد اجرا و جاری شدن کار و پروژه. توجیه، دقت فرمودید، تقدیر، تدبیر، توجیه. حالا شما این پروژه، از باب تلطیف ذهنی دوستان عرض میکنم، این پروژه میخواد پروژه ازدواج باشه یا میخواد یه تأسیس یه کار سنگین و اونچنانی باشد، یه اقدام سطحی بزرگ باشد، یه تجارت در ابعاد کلان جهانی باشد، فرامرزی باشد، فرقی نمی کند. این سه نکته‌ای که امام میفرمایند که در اصل آفرینش سه نکته اساسی در خالقیت و الوهیت حضرت پروردگار بود، سه نکته اساسی در شکل گرفتن هر مقوله ای و پدیده ای و پروژه ای و کاری در مجموعه آفرینش نسبت به انسان ها هم همین خواهد بود، از باب تخلق و اخلاق الله که باید به صفات و اخلاق الهی تأسی شود در اینجا. و چه زیبا و چه دلنشین است که دیگه حالا بماند توضیح بیشترش برای مقاماتی که فرصت هایی که باید این گونه سخن گفت. بعد از اینکه این سه جمله رو امام فرمودن و وجهه لوجهتی فلم یتعد حدود منزلته، خداوند تقدیر کرد، تدبیر کرد، توجیه کرد همه پدیده ها رو و این پدیده های خلقت و مخلوقات، لم یقصر دون الانتهاء الی غایته، اون تدبیر و غایتی که برای اونها شد، اولا اینها چون تقدیر شدن، دقت بفرمایید، فلم یتعد حدود منزلته، چون خداوند هر پدیده رو با اندازه و محاسبه آفریده بود، لذا هیچ پدیده از جایگاه و اندازه خودش خارج نمیشه. اگر هاشتو اوست، خاصیت آب در این حد و در این اندازه و در این محاسبه ایست که خداوند برای این پدیده تعیین کرده است. اگر هاشتو او دو شد، دیگه این آب شرب نیست، این آب آزمایشگاهی است و قابل تولید انبوه نیست و قابل استفاده در مصارف مورد نیاز بشر هم به این شکل نیست. این دیگه اون اندازه الهی نیست در این مصرف و مسیر، اون چیزی دیگری است که اندازه خودش رو داره و مقادیر خودش رو خواهد داشت. ابتداعا چون تقدیر رو فرمود فلم یتعد حدود منزلته، دو فرمود دبره، اون تدبیر رو میفهمد ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته، همه مخلوقاتی که خدا آفرید اینها قصور ندارن تا اینکه به اون انتهای غایت برسن. لم یقصر، قصر از سهم و انل هدف، وقتی تیر رو میزنن اما به اون هدف و سیبل اساسی نمیخورد، این رو میگن قصر، میگن قصر و سهم در کلام عرب. امیر فرمود ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته، این مخلوقاتی که خدا آفرید و اون اغراض و اهداف رو برای اونها مشخص کرد، هیچ کوتاهی نمی کنن که کمتر از انتها و اون غایت برسند، یعنی در مسیر مقرر الهی با اون هدف مشخص کاملا به سوی هدف پیش می روند. ولم یستصعب اذ امر بالمضی علی ارادته، ولم یستصعب استصعاب، هنگامی که سوار مرکب میشید اما چموشی میکند، رام نیست، این میشه الرکوب المستصعب، استصعاب میکند. تمام پدیده هایی که ذات حق آفریده است هیچ کدام استصعاب ندارن، نافرمانی و چموشی در پیشگاه او ندارن. از عمر بالمضی علی ارادته، چون اینها بر اراده الهی جاری شدند و خداوند قطعا مسیر و جهت اونها رو تعیین کرده است. فکیف و انما صدرت الامور عن مشیته، چطور میتونن پدیده ها که ذات حق اونها رو آفریده است از مسیری که برای اونها تعیین کرده است تعدی کنند، به غایت و نهایتی که براشون تعریف کرده است نروند، نافرمانی کنند، با حال اینکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اراده و مشیت اوست که حاکم و جاری است در شأن و در قواره همه موجودات آفرینش. خب من اینجا یه نکته دقیق دیگه ای رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز و اونگاه بحث بعدی رو مطرح میکنیم. معذر بارکتون، آنچرا که امیرالمومنین فرمودن ملاحظه میفرمایید که سخن امام در جاری بودن و نافذ بودن صفات الهی مبتنی بر اراده الهی در تمام آفرینش به هستی است، یعنی آنچه را که تقدیر کرده است و تدبیر کرده است و توجیه کرده است بدون تخلف همان گونه که ذات او مقرر کرده سیر خودش را تا ابدیت ابد که این خلق باقی باشد خواهد داشت، یعنی لا شمس هم بقیلها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، از دورترین اجرام کیهانی بگیرید تا ریزترین اجزاء مادی اطراف زندگی وجود انسان تا جزء جزء اندامهای خود ما و سلول سلول بدن انسان تفاوتی نمی کند. همه پدیده های آفرینش با همین سه نکته‌ای که امام فرمود تا پایان خلقت الهی به سیر خیش ادامه می دهند، هیچ تخلفی هم ندارن، نه کوتاهی دارن نه تخلف دارن، با اون تقدیر و اندازه هایی که دارن، با اون تدبیر و اهدافی که دارن، با توجیه و جریانی که دارن به سیر خود بدون توقف و بدون اختلاف و بدون کوتاهی حرکت میکنن. اون چه امام دارن مطرح میکنن و این رو مبتنی بر مشیت و اراده الهی میدونه، عزیزان نظام تکوین و طبیعت الهی و اراده هم که در اینجا مطرح میشه، مشیتی هم که مطرح میشه، مشیت تکوینی و مشیت طبیعی الهی است که در اون قهر و الزام است، جای هیچ چون و چرایی هم برای کسی نیست. ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده به تعبیر فلاسفه، خداوند پدیده ها رو که اول نظرخواهی ازشون نکرد که اینا که در ظرف عدم فضای عدم بودن، گاهی عرض میکنم بعضی از دوستان که میگن خب این دوستان جوانگاهی میذاشون، ما خب نمیخواستیم بیایم تو این دنیا، خدا چرا ما را آورد تو دنیا؟ خب مگه شما قبلا کجا بودید که تشفر بودید و اصحاب لطف بودید آمدین به این دنیا؟ مگه ما قبلا بودیم که از ما نظر خواهی بشه؟ در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، ما که نبودیم در وجود، کان الله ولم یکن معه شی. از نیستی به هستی ما را آورده است. هر موجودی رو که خداوند لباس وجود پوشیده است با همین تقدیر و اندازه و حسابگری ها به هستی آورده است. به اختیاری به اراده ای نبوده که بخواد شکل دیگری باشه، که لیس فی الامکان ابدا مما کان، خواهیم گفت در ادامه، در زیباترین شکل، در نابترین صورت هر پدیده ای رو حضرت حق لباس پوشاند و به هستی آورد اون رو. این نکته اساسی است. این نظام تکوینه، یعنی در تمام اون صرفاً اراده الهی حاکم است عزیزان. در جزء آفرینش، در تمام کائنات، در تمام کائنات و در تمام اجزاء نظام بیرونی، پیرامون انسان، کره خاک، بیاید نزدیکتر، خود وجود انسان، یعنی وجود مادی ما هم تابع این نظام قهری الزامی الهی است که لم یقصر، نه کوتاهی دارد، نه تعدی دارد، نه کاستی دارد. در اون مسیری که ذات حق مقرر و مشخص کرده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، داشته های لازم رو داده است و در این مسیر قرار داده است، توجیه کرده است و داره کار خودش رو انجام میده. ما انسان ها هم همینطوریم. در اصل ولادت ما شیوه شکل گرفتن انسان، نطفه بودن، علقه بودن، مزغه بودن، مخلقه بودن، غیر مخلقه بودن، تمام سیری است که انسان قهرن دارد و هیچ مقام انتخابی هم درش نیست. به دنیا آمدمون، رشدمون، طفولیت رو طی کردن، نوجوانیمون، سباوتمون، اونگاه شاب بودن، جوان بودن، میانسال بودن، پیری، فرتوتی و اونگاه از میان رفتن، ثم انکم بعد ذلک لمیتون. تمام همین نظامیه که امیرالمؤمنین داره مطرح میکند عزیزان. تحولات و حالات وجودی ما، حالات جسمی ما، یعنی نظام طبیعی بدن انسان، دستگاه گوارش ما، سلسله اعصاب ما و بقیه اندام های ما، دستگاه گردش خون ما، تمام بر اساس همون قواعد و قوانین الهی در حال حرکت تکوینن، ما بشناسیم یا نشناسیم، بدونیم هیپوفیز چه نقشی داره یا ندونیم هیپوفیز اصلا کیه، چیه، آدم یا شخص، یا این یه لپه اونچنانیست که تمام تعادل وجود ما رو میخواد انجام بده، که ندانیم آیا این قلب ما در 24 ساعت چقدر بسته و باز میشه و سیستول و دیاستول چه مقدر، آیا این 100,000 بار در 24 ساعت رو بدانیم یا ندانیم. کار خودش رو میکنه تکوینن با تقدیر، تدبیر و توجیه الهی. یعنی تمام نظام طبیعی یا آفرینش مستغرق در این جملاتی است که امیرالمومنین فرمودن و یه جمله امام فرمودن که کلید تمام اینها بود، فکیف انما صدرت الامور و انما صدرت الامور عن مشیت، مگر میشه موجودات اینطور نباشن و حالی که همه اینها به مشیت و اراده قهری الهی شکل گرفتن. این همون اراده است که آیه رو خوندیم دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این تمام است. اگر در مورد انسان، اگر در مورد ما انسان ها میبینیم که از مسیر خلق الهی گاه آدمیان خارج میشن، یعنی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافردیم مگر برای عبودیت، برای بندگی، اما این انسان ها از مسیر بندگی خارج میشن، یعنی از اون قایت و غرضی که خداوند براشون تعیین میکنه فاصله میگیرن، نمیشن اون که باید باشن. این به نظام تکوین الهی دخلی نداره، این نظام تشریعه، یعنی اون جاییست که خدا به انسان چی داده؟ انتخاب و اختیار داده است. در اراده تشریعی الهی که دخلی به نظام تکوین نداره، نظام تشریع است و شریعت است و اراده تشریعی الهی است، خواست خداوند و اراده الهی اونجا توسط انسان اجرا میشه، یا انسان اراده الهی را پیاده میکند و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت انسان میشه مشیت خدا، یا تقابل با مشیت الهی میکنند. یرید الله بکم الیسر، خدا یسر رو میخواد، انسان عسر رو طلب میکنه برای خودش، مشکل سازی میکنه برای خودش و دیگران و جور دیگری زندگی میکنند. پس این رو توضیح دادم که اشتباهی پیش نیاد و بدونیم که ماجرا چیست. خب از این قسمت امیرالمؤمنین میفرماید که المنشئ اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیها ولا قریحت قریزت ازمر علیها ولا تجربت افادها من حوادث الدهور ولا شریک اعانه على ابتداء عجائب الامور.
امام بعد از این که اون سه نکته اساسی رو فرمودن، حالا در ایجاد و شکل گرفتن موجودات و در نحوه و سبک ایجاد پدیده ها، امیرالمومنین می‌فرماید که خداوند سبحان چهار نکته رو که شما انسان ها انس با اون دارید و اگر اقدامی بخواید انجام بدید، صنعتی، هنری، پدیده ای رو ایجاد کنید، با این چهار نکته درگیرید و دم خورید، در کار حضرت او وجود ندارد. تنزیه می کند، تقدیس می کند خداوند رو از اون مقاییس و مقیاس های بشری در آفرینش و خلق خداوندی. حالا اینها رو من سعی میکنم به زبانی هم بگم که ملموستر و عینی‌تر برای دوستان باشد. چهار نکته. المنشو، خداوندی که انشاء میکند، اولا اون منشه است، از اسامی از پروردگار منشه دیگه. منشه یعنی چی؟ یعنی انشاء کردن. انشاء نوآوری. خداوند نوآوری که المنشو اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیه. منش ایجاد کننده، نوآور، اصناف اشیا، صنوف یعنی نوعهای مختلف پدیده ها را، بلا رویت فکر، بدون به کار بستن فکر، فکری که آل الیها، آل ای رجع، به اون رجوع کند، از اون استفاده کند و پدیده ها رو ایجاد کند. یک، هنگامی که ما انسان ها میخواییم اقدامی بکنیم و کاری رو انجام بدیم، اولین نکته ای که پیش میاد انسان بدون تردید اون محرک اولیه خودش رو فکرش مییابد. یعنی تا زمانی که یه فکری در ذهن شما سر نزند، شما دستی باز نمی کنید، قدمی بر نمی دارید و اقدامی نمی کنید. اصلا موتور متحرک اولیه تلاش انسان تفکره. به همین خاطر انسان موجود مفکره، انسان موجودی است دارای فکر و متفکر، لذا حالات، حرکات و تمام اقدامات انسان پشتوانه اون فکر و اندیشه که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. لوکوموتیو وجود انسان فکر است. انسان ها بر اساس فکر میاد تو ذهنشون فکری، تفکر میکنن، اونگاه طراحی میکنن، بررسی میکنن، اقدام میکنن و کاری رو انجام میدن. درست؟ امیرالمومنین فرمود یا للعجب المنشو اصناف الاشیا، خداوندی که همه پدیده های خلقت رو ایجاد کرده است، بلا رویت فکر آل الیها، بدون اینکه بخواد به یه فکری مراجعه کنه و بر اساس اون فکر مانند انسان ها بیافریند. یعنی چه؟ یعنی خداوند برای ایجاد و آفرینش نیازمند به یه تلاش فکری نبوده که یه فکری باشد که محرک او باشد. چرا؟ به دلیل این که فکر یعنی چه؟ همونطور که عرض کردم، فکر یعنی عامل حرکت به سوی انجام کار. الفکر حرکتون من المبادی. اساسا ببینید در تعریف فلسفی فکر، فلاسفه چی میگن؟ حرکت رو لحاظ میکنن دیگه. الفکر حرکتون من المبادی به تعبیر حاجی سبزواری. و من مبادی الی المرادی. فکر حرکتی است از یه مقدماتی که انسان رو به یه غایاتی برساند. اصلا تفکر و فکر یعنی چه؟ فکر، دقت کنید، تکاپوییست برای کشف مجهول و دست یافتن به امر غیر موجود. این یه تعریف خیلی روان و کاربردی و جدی برای فکر. فکر تکاپوییست برای کشف مجهول و دست یافتن به امر غیر موجود. حالا سوال میکنم از شما، آیا خداوند سبحان مجهولی دارد یا ذات حق غیر موجودی دارد که بخواد به اون برسد؟ خیر، برای ذات حق نه جهل وجود داره نه فقدان وجود داره. بنابراین ذات حق محتاج به فکر نیست. کاری رو که انجام میدهد از قیاسات بشری نیست که بخواد مبتنی بر یه فکری باشد. نکته اول، پس فرمود ایجاد میکند انصاف اشیاء را، صنوف مختلف پدیده های خلقت رو، بلا رویت فکر آل الیها، نه مثل شما انسان ها بر اساس یک فکری بجنبد و اونگاه بخواد کاری رو انجام بده. خیر، ذات او ایجاد کننده فکر است، خالق فکر است، نه اینکه بخواهد به استمداد فکر کاری رو بکنه. دو، ولا قریحت غریزتن از مرعلیها، و خداوند ایجاد کرد پدیده های خلقت رو، ولا قریحت غریزتن، نه بر اساس قریحه غریزی که از مرعلیها. قریحه وقتی چاه میزنن اولین آبی که میزنه بالا آرتزیان میکنه، اولین آبی که میزند بالا اونو میگن قریحه. اول ما یستم به اومن البئر، اولین چیزی که از چاه میزنه بالا این رو، اون آب رو میگن قریحه، میجوشد میاد بالا. غریزه اون حالات و نیازهای ذاتی و طبیعی است که در وجود انسان هاست، مانند غریزه خودخواهی، مانند بفرمایید عرض به خدمتون غریزه فرار از دشمن، مانند بسیاری از غرایز دیگه، غرایز خوردن، نوشیدن، شهوات اینچنینی که در وجود انسان هست، غریزه و کشش به جنس مخالف مثلا فرض بفرمایید به شکل طبیعی اون. از مرع علیها، این یه اصطلاح، از مرع علیها ای بلغ الغایه، یعنی به اوج رسیدن. حالا جمله رو بگم بعد معنا رو خدمت. و نه قریحت غریزت، وقتی می جوشد یه نیازی و یه غریزه در وجود انسان قریحه میکنه، مثل اون آب چاه که می جوشد، می جوشه مرتبه و این ممکنه به اوج میرسد. خب حالا بسیاری از کارهایی که انسان ها انجام میدن، اقدام میکنند، اصلا یه پروژه علمی رو میخوان اجرا کنند، یه اقدام جدی رو انجام بدهند، بر اساس اینه که یه غریزه ای و نیازی در وجود انسان ها به اوج میرسد و انسان ها رو وادار میکنه که اقدام کنند، پاسخ بدن این نیاز و غریزشون رو برای خودشون و برای دیگر انسان ها. غیر از اینه؟ این نکته دوم، یعنی شکل گرفتن هر کاری، فعلی، اختراعی، اکتشافی، یه چیزی در جامعه بشری میخواد شکل بگیرد، این بر اساس اینه که در وجود انسان ها نیازی جوشیده به اوج رسیده است، حالا دارن پاسخ این نیاز رو به این شکل انسان ها میدهند. امیرالمومنین فرمود در کار خداوند ایجاد الهی پاسخ به نیاز نیست، پاسخ غریزی نیست، آفرید اما نه قریحت قریزت ازمر علیه ها، نه به خاطر این که بجوشد یه قریزهی در ذات او، یه نیازی و خواهشی که به اوج برسد بعد بخواهد پاسخ اون رو بده. چرا؟ چون وجود او مستغنی و غنی به ذات است و نیاز در وجود او و پاسخگویی به نیاز در وجود حضرت سبحان معنا ندارد. علم در ذات اوست، غنا در ذات اوست، و ربک الغنی ذو الرحمه، او در نهایت قناص و رحمت او سرشار بر بندگان خیش، بنابراین مفهومی نداره که خداوند بخواد بیافریند، ایجاد کند مانند انسانها به خاطر اینکه یه نیازی رو، غریزه ای رو که به جوش آمده است و به اوج آمده است پاسخگویی کند. دو سوم، ولا تجربت افادها من حوادث الدهور، و خداوند مخلوقات رو نیافرید به خاطر تجربه‌ای که استفاده کرده باشد از حوادث روزگاران و وقایع پیش آمده. باز نکته سوم، هنگامی که انسان‌ها می‌خوان یه کاری بکنن، یه اقدامی انجام بدن، یه چیزی رو بسازن، فکری رو ایجاد کنن، کاری رو به منصه ظهور بگذارن و به نتیجه برسانن، یه عاملش اینه که نگاه کردن، بررسی کردن، از تجربیات خودشون شخصی یا از تجربه دیگران نتیجه گرفتن که این کار باید انجام بشه. یعنی زیر و بم ها، حوادث، تلخ و شیرین ها، مشاهدات، اینی که میگیم از تجربه تو اکبر و برهانن، تجربه خودش اصلا یه دلیل قوی است برای انسان ها. علت این که خیلی از ما یه کارهایی رو انجام بدیم تجربه کردیم، یعنی دیدیم چطور فلانی شکست خورد، دیدیم چگونه موفق شد، دیدیم چگونه به دلیل اینکه این کارو در این ساختمان انجام ندادن این زیان وارد شد، چرا این پل سقوط کرد، چرا این اتفاق افتاد، اینا تجربه است. بعد اقدام میکنیم، یه کاری رو انجام میدیم که دیگر چنین مسئله‌ای تکرار نشه. این میشه مبدا یه فعل، یه ایجاد، یه حرکت، یه اختراع، یه اکتشاف برای انسان. امیرالمؤمنین میفرماید وجود مبارک اقدس سبحانی لا تجربت افادها من حوادث دور، خدا نیاز به استفاده از تجربه ای نداشت که به خاطر کسب تجربه یا به تعبیر ما با آزمون و خطا تجربه کنه چیزی رو بعد به نتیجه درستی برسد. 10 بار بسازد و در اون کتاب عرض به خطر مثلیابی می دیدم که یه وقتی این کتاب رو من خاطرم هست نمیدونم سال چند بود، سال 2008 و 2009 و اینها بود، از لندن آوردم این متن انگلیسی کتاب رو، دادم به دوست بزرگوار و دانشمندم
از اساتید معظم و شاخص دانشگاه فردوسی، ایشان هم اقدام به ترجمه کردن این رو، بعد کتاب اخیراً ترجمهش رو من دادن، مسئله یابی. این کتاب بسیار زیبای مدیریتی نافه، این کتاب که فلان کس میگوید که من برای رسیدن به این نکته 5000 خورده این کار رو تجربه کردم بعد به نتیجه رسیدم، 5000 خورده بار این کار رو انجام دادن، در اون مرتبه 5000 رو مثلا 100 خورده‌ای به نتیجه رسید دیگه. ماشاءالله به این همت، به این قدرت، به این توان. از آزمون و خطا انسان‌ها به موفقیت فعلی و کاری میرسند. در مورد ذات حق چنین چیزی معنا ندارد. آفرید، ایجاد کرد، نه اینکه بخواد مبتنی باشد بر اساس تجربه نیاز به این کار باشه، بر اساس آزمون و خطا خداوند به روش درستی در آفرینش و خلق برسد. ولا تجربه افادها من حوادث دور، نه بر اساس تجربه ای که استفاده کرده باشد از حوادث روزگار. چهارم، ولا شریک اعانه على ابتداء عجائب الامور. باز این نکته رو عرض میکنم، نکته چهارمی که در مورد عملکرد ما انسان‌ها در ایجاد فعلی، کاری، اقدامی، پروژه‌ای، خدمتی، هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم، گاه انسان بررسی می‌کند، می‌بیند دانش علمی او برای رسیدن به این خواسته کفایت نمی‌کند. دست نیاز فکری به سوی دیگران دراز می‌کند، بسیار عالی اتاق فکر تشکیل می‌ده، جماعتی رو به کار می‌بندد، مستشاران فکری و علمی می‌گیرد و مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. بسیار عالی، خوب، انسان را رایزنی فکری می کنند و بر اساس همفکری و همفضایی فکری بعد یه طرحی رو ایجاد می کنند. حالا می رسه نوبت عمل، می بینن نه، اقدامات چون نمی تواند به عمل برسه، کفاف نمی کنه، توانشو ندارن به لحاظ اجرایی، باز میان سراغ دیگران، با هم یه شرکت‌های ترکیبی درست میکنن، یه کار فراملی درست میکنن، چند ملیت با هم مینشینن کنار هم، یه پروژه‌ای رو در سرن انجام میدن، در فلانجا انجام میدن که از 100 کشور دنیا در اون پروژه در سوئیس دارن همکاری میکنن، میگن که باید این همکاری علمی و اجرایی این چنینی باشه، نمیشه این رو یه دولت، 2 ملت، 10 ملت نمیتونن انجام بدن، در این حد از سنگینی ها. یعنی با همفضایی عملی انسان‌ها گاه بسیاری از کارها و افعال را انجام میدن، با مشارکت، با شریک قرار دادن هم به لحاظ علمی و عملی. امیرالمومنین میفرماید خیر، ولا شریک اعانه، خداوند هیچ حاجت به شریک در فعل و افعال خیش و آفرینش خیش نداشت، نه نیاز به شریک علمی داشت، نه نیاز به شریک عملی داشت. حضرت پروردگار خیر، چه کسی است که بخواهد کفو او باشد که با خداوند سبحان رایزنی کند یا همکاری عملی کند که ولم یکن له کفوا احد، کفی نداره که بخواد کنار او، ذات او چه حاجتی دارد به این که یاری از دیگران بگیرد و استمداد از دیگران در فعلش داشته باشد. علم او بی انتها، قدرت او لایتناهی. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بکل شیء علیم. پس بنابراین کار تمام است. فرمود ولا شریک اعانه علی ابتداء عجائب الامور، به خداوند هیچ شریکی نداشت که اعانه و یاری کند خدا را. علی ابتداء، بر ابتداء، ابتداء بدعه همون بدی بودن، نو بودن، که تمام خلقت الهی نو و بدون مثل. ابتداء عجائب الامور، این اضافه صفت به موصوفه، یعنی الامور العجائب، یعنی الامر العجیب، در این امور عجیبی که خدا آفریده است هیچ نیازی به همکاری کسی نبود. و وجود اقدس سبحانی وحده وحده، خالق کل شیء، خالق همه وجود و هستی، رب همه هستی، منحصراً صفات خاصه او ایجاد کرد وجود را. فتم خلقه و امره، با این 3 نکته نخستین و این 4 شیوهی که اشاره کردیم در مورد حضرت حق، امام می فرماد که فتم خلقه و امره، تمام شد
شکل گرفت، به پایان رسید خلق و آفرینش خداوند به امر او و از انل طاعته، و تمام پدیده ها از آن و اقرار به طاعت الهی کردن. گاهی خدای پرده رو بر می داره، گاهی از عالم تکوین یه چیزایی میگه برامون تو قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن بر اورست نازل میشد تکه تکه میشد از خشیت الهی. این تمثیل، تشبیه، داستان، نکته ادبی است؟ نه، خدا پرده برمی‌دارد از حقیقت تکوین و ماهیت خلقت رو به نظام تکوین داره ذات حق اینجا آشکار میکند و نشان میدهد به انسانها. حالا مثل این رو خداوند فرمود آها فی کل سماء امرها، اون چرا که میخواست در همه اجزاء خلقت نهاد، آسمان زمین به همه کیهان و کهکشان گفت بیایید مطیع فرمان او باشید در مسیری که شما را مقرر کرده است. بدون چون و چرا همه مخلوقات آسمان و زمین آمدند، پذیرفتند، قبول کردند که اتینا طائعین، ما با کمال طوع، با کمال پذیرش مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان. خدا پرده برمی دارد به اون حقیقت تکوینی آفرینش اشاره می کند که همه مطیع او بدون اقرار، بدون هیچ انکار و از انب طاعته و اجاب الى دعوته، و تمام پدیده ها اجابت کردن دعوت خداوند را، همه اجابت کردن، انسان هم اجابت کرد، همه پذیرفتن، ما هم با تمام ساختار جسمی و مادیمون که اشاره کردم مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، ما هم مطیع امر جناب او، داره وجود ما دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه در همین مسیر حرکت میکنند. اجاب الی دعوته ولم یعترض دونه ریث المبتع ولا اناطه المتلکع. خیلی سطح سخن، سطح دلنشین لطیفی است. البته امام هنرمندانه باز از واژگانی استفاده می کند که دیگه حال این واژگان بالاخره واژگان خاص امیرالمؤمنین است و لحن سخن لحن ادیبانه علوی است و امیر ملک ولایت، امیر ملک کلام. فرمود ولم یعترض دونه، خداوند خلق رو تمام کرد، به مخلوقات امر فرمود که کلون فی فلکن یسبحون، همه در مسیر خودشون و در سیر خودشون باشند. شما میگید تمام این منظومه شمسی با میلیونها منظومه دیگر، با میلیونها، نه اجازه بفرمایید بگیم میلیاردها منظومه دیگر و میلیونها کهکشان دیگر، همه اینها دارن حرکت میکنن. به کجا میرن؟ به سوی وگا، نصر، نمیدونیم وگا چیه، دارن حرکت میکنن. تمام این کائنات در ذات خودشون، تمام این منظومه ها سیرورت دارن و یه سیری مجموعی دارن جدای از اون سیر تک تک خود این منظومه شمسی که حرکت وضعی دارد، انتقالی دارد، عرض به خدمتون، و سیر خودش رو که داره و بقیه اجرام با حالات خاص خودشون. عجاب الی دعوته، اینا دعوت خدا رو اجابت کردن و دارن حرکت میکنن با اون تدبیری که مشخص کرد ذات حق، با اون تقدیر، با اون توجیه. فرمود ولم یعترض دونه ریث المبتع، و به گونه ایست این آفرینش که لم یعترض دونه، نزدیک او عارض نمیشود، عارض نمیشن، مانع نمیشه. ریث المبتع، ریث به معنای تفاقل، اگر عامیانه بگم و عرفی بگم، گاهی میگن آقا عجب لف میدی، دست دست کردن، لف دادن، و هیچ عارض و مانعی نیست که کسی مبتعی، کند کنندهی بخواهد در این جهت لفت بده، کندی بکنه، تساقل بکنه از امر الهی. همه در سیر خودشون به تمام وجود از جز جزء عالم جماد و
نبات و حیوان، ارضی سماوی، همه بدون هیچ تساقل و کندی و دست دست کردن در مسیر خودشون در حال حرکت. ولا اناتت المتلکه، اناته به معنای باز هم کندی وقورانه، یعنی اناعه همون تعنی کردن، متلکه تلکو به معنای عذر تراشی و بهانه آوری، الاعتلال. ولا اناتت المتلکه، و تمام این موجودات هیچ کدامشون عذر و بهانه نمی آورند، عذر و بهانه نمی آورند در مسیر حرکتی که خداوند برای اونا توجیه کرده بر اساس اون تدبیر و بر اساس اون تقدیر. بدون هیچ بهانه‌ای همه پدیده ها، از کوچکترین موجودات تا عظیمترین اجرام، سیر خودشون رو دارن و کارشون رو انجام میدن و برکت خودشون. الله تسیر الامور، همه سیرورت الله دارن. فاقام من الاشیاء عبدها، خداوند آفرید و این اشیایی رو که آفرید، اقام عبدها، نگذاشت ذات حق در اینها عبد باشه. عبد یعنی کجی، اعوجاج، همه رو استوار، همه رو دقیق. دیگه من اون نوبت خدمت دوستان یه اشاره مختصر به یه بُعد از ابعاد دی ان ای کردم عزیزان. شما این تک تک این پدیده های خلقت رو با همون وسعت میشه مطالعه کرد، با همون عظمت میشه، از کوچکترین اونی که قرآن ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن، این که خدا یک حیا ندارد از اینکه پشه رو برای شما مثال بزنه، که بیاید رو پشه مطالعه کنید. اگر عمر همه محققان جانورشناس دنیا در پشه شناسی صرف بشه، بازم به پایان نمیرسد دایره مطالعات در پشه. حالا درخت میگفت بنده خدا عرض به خدمتون، گردوان به این بزرگی درخت خربزه، الله اکبر، حالا فیلش چه میشه؟ حالا نمیدونم چی میشه، ملازم فرمایید. فرمود فاقام بن الاشیاء عبدها، کجی اونها رو استوار کرد، هیچ کجی در اون نبود. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. و نهج حدودها، و روشن کرد خدا مرزهای اشیا رو، هر پدیده‌ای اندازه خودش رو تو آفرینش داره. به جدول مندلیف نگاه میکنید، ظرفیت هر عنصری مشخص بدون هیچ خلط و اختلاط، میل ترکیبی مشخص، فعل و انفعالات مشخص. در فیزیک مراجعه میکنید، تمام قوانین معلوم و مشخص در حق موجودات و در حق پدیده ها با همه اندازه ها. ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تجاوز عن الحد حدا، خداوند به تعبیر امیرالمؤمنین مرزهایی و حدودی و اندازه هایی برای پدیده های آفرینش قرار داد که اینا تو مرزها و حدود خودشون و اندازه ها، و به تعبیر ساده تر خودمون در اون ظرفیت ها و توانمندی ها سیر خودشون رو ادامه میدن. و لا اما به قدرتیه بین متضادها، و خدا چقدر هماهنگی بین امور متضاد این پدیده ها قرار داد، حالا چه در نفس یک پدیده، چه در میان تمام اکوسیستم، چه در میان تمام عرصه خلقت. یعنی گاه یه پدیده رو نگاه میکنید، تو خود این پدیده چه مواد متضادی وجود داره، هم تو خود بدن انسان چه مواد متضادی وجود داره، چه بخش‌های متضادی وجود داره که به ظاهر تضاد فعلی و کاری با هم دارند، اما چگونه اینها هماهنگ با هم دارن کار میکنن، با چگونه باشه که کراتینین در حد خودش باشه، مزاحمت ایجاد نکنه. نمیدارم عرض به خدمتون، هر ماده‌ای در وجود انسان به مقدار خودش ترشح بشه و این ایجاد زحمت برای گوارش نکنه، برای گردش خون نکنه، و چگونه باشه، چگونه همه موجودات رو خدا بخش‌های به ظاهر متضادشون رو با هم همگون و هماهنگ قرار داد. و بعد موجوداتی که احساس می‌کنیم اینها متضادن در آفرینش، چگونه هر کدام جای خود نشستن و پازل خلقت رو ذات حق به وسیله همه این پدیده‌ها که بسا متضادند اما چگونه تکمیل کرده است.
از اون حیوان کوچک ضعیف و مورچه آن تا اون سلطان جنگل و اون شیر بیشه آن. فرمود بلا اما به قدرته بین متضادها و وصل اسباب قرائنها، و خداوند اسباب قرینه بودن، همگونی بودن و یکسانی اینها رو در نظام آفرینش و خلقت قرار داد، متصل کرد. این رو گاهی وقتی در گذشته این بعض از دوستان به شکل‌های دیگه بود، اخیراً خب باز این رو به شکل نرم افزاری هم حتی من دیدم این رو ارائه دادن بعضی جاها. شاید تحقیق اولیش مال ناسا بود، اینطور به ذهنم میاد که از درون سلول‌های یک برگ کوچک سیر آغاز میشد تا برون از منظومه شمسی و برون از کهکشان راه شیری، شما رو میبرد از این مدل کوچک به مدل بزرگ خلقت و یکسانی اینها رو بهتون نشون میداد. جل جلاله. دیگه وقت گذشت، اما یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار ایرانی الاصل امپریال کالج، کالج سلطنتی انگلیس، به من گفتن آقا من یه آزمایش رو میخوام به شما نشان بدم. میاد وقت میدید یک شنبه که تعطیل دانشگاه گفتم. ایشان اومدن ساعت 9 یک شنبه دنبال من، محل اقامت، منو بردن امپریال کالج. لباس خاص پوشیدیم و رفتیم تو اون فضای ویژه آزمایشگاه ایشان، مسئول اون آزمایشگاه بودن ایشان. و دارای اختراعات جهانی که نامشون نام بزرگی است. رفتیم وارد آزمایشگاه، شو گفت من دیشب 12 شب اومدم آزمایش رو تنظیم کردم که اطراف امپریال کالج ماشین‌ها نچرخن، که حرکت اونها تأثیر در دقت آزمایش ما داره، خلوت باشه اطراف خیابان‌ها. 500,000 بار یه عنصری رو با بافت‌های درونیش بزرگ کرده بود و من مشاهده می‌کردم. اونجا فقط جز جای اشک شوق ریختن نبود برای انسان، که تمام مدل آفرینش الهی رو شما توی عنصر کوچکی بدانید و بعد برای انسان مفهوم پیدا کند که دل هر ذره را که بهش کافی آفتابیش در میان بینی، مثل اینکه خورشید داخل این ذره است. چگونه وصله به تعبیره و وصل اسباب قرائنها، چگونه این قرائن رو خداوند اسباب اون رو و راه‌های اتصال اون رو به هم پیوند و قرینه و هماهنگ قرار داد. و فرقها اجناسا مختلفات فی الحدود و الاقدار، و بعد خداوند این پدیده‌ها رو در قالب جنس‌های مختلف، نوع‌های مختلف، در حد و اندازه و ظرفیت و منزلت و اقدار و جایگاه و ارزش قرار داد. بر کدام از این پدیده‌ها یه ارزشی، یه مسئولیتی، یه خاصیتی و یه ویژگی قرار داد. و القرائز و الحیات، به این پدیده ها چه قرائزی داد؟ هر حیوانی رو که نگاه میکنید، گاهی تو روایات داریم که از بعض از حیوانات چیزهایی رو یاد بگیرید. مرغ سحر، ناله سر کن، بالاخره از این مرغ سحر اون ناله سحریش رو یاد بگیرید، از این خروس سحری، از این حیوان کلب و همباستون زرائه بلوسید. خدا به هر پدیده یه غریزه‌ای در وجودش قرار داد و غرایزی قرار داد، یه توانمندی‌های ذاتی و طبیعی قرار داد و یک شکل‌ها و هیئت‌هایی قرار داد. گاهی این سال و ماه‌ها که به خاطر فضاهای مجازی خیلی این چیزها بابه، گاهی براتون چیزایی می‌فرستن، یه پرنده‌ای می‌فرستن، بعد نگاه می‌کنیم این 100 رنگ تو بدن این پرنده هست، تو بالش 100 رنگ، بعد انسان متعجب می‌مونه. هزاران هزار، میلیون ها نقاش و هنرمند بشری بنویسن، در طول تاریخ بنشینن، نمیتونن این ترکیب رنگ رو، اصلا این طیف رنگی رو بسازن، چه برسد به این که وجود خارجی بدن و این در قالب اثر هنری بخواد شکل بگیره. چه هیئت هایی و الحیات. بعد امام یه جمله میگم تمام، بدایا خلائق احکم صنعها، بدایا جمع بدیه، بدیه یعنی عجیبه، یعنی شگفت. اینم از همون جنس اضافه صفت و موصوف، خلائق شگفتی که احکم صنعها. بهتون عرض کردم خدمت دوستان، فعل در جمادات گفته میشه، عمل در مورد انسان گفته میشه، صنع و صنعت فراتره، اون بالاترین حد عمل و صنع و صنعت میگن که تمام ظرافت ها و دقت ها در آن است. بدایا خلاق احکم صنعها، چه شگفتی ها این رو در مخلوقاتش قرار داد که خداوند صنع اینها و آفرینش و طراحی اینها و ایجاد اینها رو احکام کرد با تمام استواری به حکمت حکیمانه. و فطرها علاما اراده، و اینها رو بهشون آفرینش داد، فطر شکافتن و ایجاد کردن، و خداوند ایجاد کرد اینها رو علاما اراده، بر تمام اون تقدیر و تدبیر و توجیهی که اراده کرد. و ابتدعها، و هر کدام اینها رو یک ابداعی توش کرد، و تمام مجموعه خلقت هر کدامشون در شکل و اندازه خودشون بدیع. یعنی شما میلیاردها نوع گیاه، هر کدامشون بدیع، میلیونها نوع حیوان، هر کدامشون بدیع، میلیونها نوع سنگ و عناصر و جماد، هر کدامشون بدیع. و باز بدیع‌تر از همه این بدایع، اون موجودی که واسفا که قدر خیش نمیدانه، که خدا برای وجود او بگوید تبارک الله احسن الخالق. فرمود و فطرها علاما اراده و ابتدعها. به این قسمت که رسید، وجود مبارک امام میخوان حالا به عنوان مصداق از این کارگاه عظیم آفرینش دست ما بگیرن، به یه جایی ببرن که خیلی مهمه. و الی السماء کیف رفعت، امام شروع میکنن به شکل گرفتن آفرینش آسمان ها. عجیبه، تعابیر خاصه دیگه، بی‌نظیر علویست، که انشاءالله نوبت آینده باید خدمت دوستان عزیز بخش بعدی رو با هم بخوانیم و لذت اون رو انشاءالله ببریم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین، به سوز سینه علی و معرفتی که در جان علی است، توفیق فهم این سخنان معرفت افزا رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به مراتب شناخت و توحیدمون به حضرت خودت آن با آن بیفزا. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.